بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یه روایت از رسول خدا میخونم که هم ما نقل کردیم هم غیر ما نقل کردیم که جایگاه این نور خلقکم الله انوارا کجاست در این دنیا؟ جایگاهشون پیش از آفرینش که اندالله بوده، وقتی هیچی نبود. حالا در این دنیا جایگاهشون، محلشون کجاست؟ آیات بدون توضیح، روایات با توضیح دادن اون آیات بیان میکنن که جایگاه نوری اهل بیت که رسول خدا و ائمه طاهرین در قلب کدام قلب؟ رسول خدا نشونه میده النور اذا دخل القلب انفسها و انشرها. النور الف و لام داره، کسی نمیتونه ایراد بگیره به این توصیف. اگه الف و لام نداشت گفتیم نور ایمانه، نور معرفت، نور علم، اما الف و لام داره، یعنی یه نور خاصیه، یه نور معینیه. اذا دخل القلب، این نور وقتی وارد جای خودش میشه که قلب انفسها و انشرح، این قلب میدان وسیعی پیدا میکنه، گشایش براش میاد، گستردگی براش میاد. لذا صاحب این قلب از حقایق، از معنویات، از مسائل ملکوتی، از مسائل الهی در هیچ شرایطی حوصله‌اش سر نمی‌ره، تنگ دل نمی‌شه. قیل یا رسول الله حل ذالک علامتون، در یه چنین قلبی نشانه‌ای هم هست که ما بفهمیم این نور در قلب قرار گرفته، اومده جای خودش. فرمودن بله نشانه هایی داره. التجافی اندار القرور، چنین قلبی از هر چی که انسان رو فریب میده کنار میده. نه فریب مال رو میخوره، نه فریب مقام رو میخوره، نه فریب علم رو میخوره، نه فریب قدرت رو میخوره. التجافی اندار القرور، کنار میمونه از اون چه که فریبنده است. چون وقتی آدم فریب بخوره نور رو رها میکنه. یعنی ولی انابت و الادار الخلود، چنین قلبی روی کرد سنگینی به قیامت بود. یعنی دائم دغدغه قیامت بود، به فکر قیامت بود. نکنه این کار، نکنه این رفیق، نکنه این نفس، نکنه این مال، نکنه این کسب منو از قیامت محروم کنه، بی نصیب کنه. این هم یه نشانه این قلب. و نشانه دیگرش و تعهد الى یوم نشور، صاحب این قلب تا در دنیاست برای آخرتش آمادگی برداشتن توشه است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. مردم مؤمن تقوای الهی رو رعایت کنید، یعنی کنار خدا از آلودگی ها خودتون رو حفظ کنید. و واجب هر کسی اندیشه کنه برای فردای قیامتش چی آماده کرد. دوباره تکرار میکنه و تقوا کنار خدا تقوا رو رعایت کنید. ائمه ما تقوا رو که معنی میکنن میفرماین مرکب از سه حقیقت: انجام واجبات با معرفت، با همت، با شوق، ترک محرمات بدون لغزیدن. که دیگه نشد، نتونستم، نه نشدی در کار نیاری، نتونستمی در کار نیاری. و آراسته شدن به اخلاق حمیده، این تقواست. حسود نبودن، حریص نبودن، بخیل نبودن، متکبر نبودن، تلخ نبودن، بیمهر نبودن، این تقواست. ان الله خبیر به ما تعملون، یقینم به کار شما آگاه، به حرکات شما آگاه. حتی نگاهی که می کنید هیچ نمی تونه معنی این نگاه رو درک بکنه، چون چشم شما رو می بینه، نمی دونن این نگاه پاکه یا آلوده است، خیانت یا نگاه درسته. و الله یعلم خائنة الاعیون، اما من میدونم، برای من خدا معلومه، روشنه. به پیغمبر گفتن فلانی آدم خوبیه، خیلی در عمل شدیده، اما این اما رو دیگه بگم چون در جامعه ما خیلی فراونه، اما یا رسول الله با این که میاد نماز جماعت، با این که میاد جنگ، با این که عمل میکنه به نماز و روزه ولی چشم چرانه. پیغمبر فرمودن چرا به من میگین آدم خوبی؟ چرا میگین؟ یعنی اینقدر لطیف باید تقوا داشت. تقوا در همه اعضا و جواره و در همه اعمال، در همه حرکات و سکنات. این آثار اون نوره که وقتی وارد قلب میشه انفسح و انشرح. با یه عبارت دیگه چنین قلبی با این گستردگی خودش رو جدای هیچ گناهی نمیده، دقیقه، مستقنیه، بی نیازه، خودشو گدای ربا نمیدونه، گدای رشوه نمیدونه، گدای دزدی نمیدونه، گدای بیهجابی نمیدونه، گدای گناهان دیگر نمیدونه، بی نیازه، سیره با این نور، میل نداره به گناه. این یه روایت که جایگاه نور اهل بیت بعد از اینکه آفرینش ساخته شد قلب قرار داشت. امام صادق فرماید قلب المؤمن حرم الله. امام صادق می‌فرماید القلب عرش الرحمن. کدوم قلب؟ عرشیان اهل بیت. قلب حرم خداست. اهل بیت در یه چنین حرمی مقیمن، ساکنن و با صاحب این قلبم کار میکنن. این مال جایگاه اهل بیت در دنیا بعد از اون که پروردگار اونها رو وارد این جهان کرد. خب یه لطیفه دیگه هم اینجا هست، این که امام صادق می‌فرماید شیعتنا مننا خلقو من فاضل طینتنا و اوجنو به ماء ولایتنا. شیعه از اهل بیت آثار کامل نه جزئی نصیبشون میشه. وقتی آثار کامل نصیبشون شد میشن درخت پربار. یعنی اینجا پیغمبر می‌فرماید هر خیری رو از شیعه امید داشته باش. دستشو نمی‌بنده بگه من این کارو نمی‌کنم. ابدا هر خیری رو امید داشته باش و از هر ضرر از شیعه در امان باش. این حال ائمه بود. هر خیری از اونا صادر می شد نه نمی گفتن. هیچ شری از اونا صادر نمی شد چون در وجودشون شر جا نداشت که بره ساکن بشه و بعدم پخش بشه. در خیر شیعه خیلی آدم های نرمی هم. خیلی. من برای یکی منبر می رفتم. 22 سالم. زود منبری شدم. تهرانم بود. اون وقت من طلبه قم بودم. او 50 سالم من بزرگتر بود. یک چهره مذهبی بود. و طول سال به مناسبتها برای اهل بیت جلسه داشت، خرج حسابی میکرد، یعنی بیدریق. چگونه بیدریق بود؟ میگو امروش و راست بپذیم فقط، بعد به من بگیم چقدر پولشو بدم. بهترین روغن، بهترین گوش، بهترین برنج، و در مقابل کسی هم حرف نزنید. اگه گو دو تا غذا بده، سه تا غذا بده، بگید کم آوردی، یه جا دیگه برین قبض بکن. گاهی من میرفتم پیشش در غیر جلسه داری برام حرف بزنه که سرمایه های معنوی اضافه کنم به خودم با حرفش. گفت کربلا. اون وقت که برای من تعریف کرد جرایانش به 30 سال قبل میرسید. گفت کربلا، یه مرکز خیر درست کردیم به نام ابی عبدالله که هر زائری از ایران میره جا نداشت بیاد اونجا. بنام گذاشتیم هیچی از هیچی برای کرایه و موندن در شب و هفت شب و شیش شب نگیریم. پول کم بود. نهایتاً 20,000 تومان بیشتر نیاز نداشتیم که اینجا رو تموم بکنیم. 20,000 تومان 80-70 سال پیش. یه دفعه یادم افتاد که یکی از رفقای قدیم جلسه‌ای گریه کنم این اومده کربلا مقیم شد و تمام سنگای دور حرم ابی عبدالله رو از بهترین سنگ سبز از ایران داد اووردن نصب کردن، کل حرم رو هم فرش کرد، ویلچری شده. به رو پادشاه عراق میاد حرم، سنگا رو میبینه، فرشا رو میبینه، میگه کی این کارو کرده؟ میگن این آقا که رو ویلچره. میگه بریم ویلچریشو بیاریم جلو. ایرانی هستی؟ ایرانی ضرب المثل عشق به اهل بیت. ایرانی ضرب المثل گریه برای اهل بیت. ایرانی ضرب المثل برای خرج کردن برای اهل بیت. باریکلا. پادشاه عراق بهش میگه چی میخوای؟ میگه این ستونا رو میبینید که گنبد روشه، چقدر پهنه، ستون قدیمی. بگین یه دونه از این ستونا رو کفش رو خالی کنن، یه دونه قبر به من بدن که من 4 قدمی قبر ابی عبدالله دفن بشم. دستور میده تا فردا این قبر رو آماده کنید بهش بدید، همون جام دفن. هر وقت میرم حرم یادش میفتم. ایشون به من گفت برای 20,000 تومان رفتم حرم، اونم رو بیشتر. گفتم داستان از این قراره. بانگ ملی در عراق شعبه داشت. گو دست شکشو هفتی جویش نرو برد گو بینی بس. ایشون به من میگفت فلانی عمدن این کارو نکردم، قلمم از دستم در رفت، رو چک به جای 20,000 تومان نوشتم 200,000 تومان، قلمم رفت، چکو گذاشتم رو ریچه، موچشو گرفتم. گودم امضا نکن، گودم پول نمیخوای، گودم من اشتباه نوشتم، عینک تو بزن ببین من چقدر نوشتم بعد امضا کن. گو یه نگاه به سری کن، گو من برای حسین عینک بذارم. هر چی نوشتی بده امضا کن. کار این نور گسترده کردن قلبه. آدم میگن دلش گشاده، یعنی بخیل نیست، یعنی فداییه، یعنی به هر قیمتی که شده عبی عبدالله رو میخواد، به هر قیمت میخواد، نمیتونه نخواد. چون امام صادق میفرماید ولایت ما با گل شما آمیخته است، نمیتونه نخواد، نمیتونه. خب این نور آثاری رو تولید میکنه. خیلی من فقط یه روایت در این زمینه براتون میخونم. امیرالمؤمنین روایت رو سلمان نقل میکنه، اعمالی صدوق صفحه 147. صدوق آدم کمی نیست، کتاب اعمالیش منبراشه، یعنی هر منبری که قوم و حضرت عبدالعظیم که قبرش اونجاست برای شیعه رفته، اینا رو قبلا یادداشت کرده، بعد همه رو جمع کرده، شده یه کتاب منبراشه. یعنی بزرگترین علمای ما منبر می رفتن. گوین که یه روزگاری منبر خوب مستحب بود، اما به نظر من امروز منبر خوب رفتن برای شیعه واجب شرعیه، و کسی اگر شونه خالی بکنه یا کار نکنه قیامت مشکل خواهد داشت. برای اینکه میلیون ها منبر صهیونیست ها، مسیحی ها، یهودی ها، لائیک ها دارن از طریق ماهواره ها به گوش مردم میخونن، شیعه برای مبارزه با این منبرهای ابلیسی همین منبر ابی عبدالله رو دارن. کاربرد ما از تمام اونا بیشتر، چون اگر این میلیون ها ماهواره و سایت کار برداشتن، یقین بدونید امروز اینجا یه نفرتونم نبودیم. بیچاره ها اونا اومدن حتی آخر کار، نه اون یه نفر رو، همه رو با سومه از پامال کردن که اثری نمانه. ولی شما برادران و خواهران ایرانی به کار اونا کمک ندین. خانوما، دخترا، شما با بی‌حجابی به کار اونا کمک ندین. شما قلب زهرا رو نسوزید. شما جوونا با گناه به کار اونا کمک ندید. قلب علی رو نسوزونید. سلمان میگه کنتو ذات یومم جالسن اند رسول الله، من یه رو پیش پیغمبر نشسته بودم، از اقبل علی ابن ابی طالب، یه مرتبه امیرالمومنین اومد. اون وقت امیرالمومنین 23-24 سالش بود، 25-26 سالش بود، زمان پیغمبر بود. روز شهادت پیغمبر اکرم امیرالمومنین 30 سالش بود. این حرف همه زمان جوانی امیرالمومنین. فقال له یا علی الا ابشرو کن، دلت میخواد بهت مژده بدم، خوشحالت کنم. قال بلا یا رسول الله. علی جان، حازا حبیبی جبرئیل، دوستم جبرئیل الان پیشم، از جانب خدا خبر برا من اوورده که گفته خدا اعطا محبک و شیعتک سبع خصال به پیغمبر من بگو من نه تا خصلت برای عاشقان علی قرار دادم. یک، عرفق و اندل موت، وقت مردنشون مطلقا سخت گیری بهشون نمیشه، مطلقا. ول اونس اندن وحشه، در برزخ نمیذارم تنها بمونن بترسن. و نور اندن ظلمه، برزخ اونا درد روشناییه. و امن اندن فزع، قیامت که همه در حول و ملا و ترس و اضطرابن، من اونجا بهشون امنیت میدم. ولقسط اندل میزان، وقتی که ترازوی اعمال رو برپا میکنم با اونا نرم و با عدالت برخورد میکنم. ولجواز علی الصراط، بهشون میگم راحت از صراط رد بشین. و دخول الجنه قبل سائر الناس من الامم به سمانین آما، 80 سال قبل از امتا شیعه تو رو میبرم بهش. اهل بیت خیلی آثار دار. خب شما ممکنه بگین اینا اینقدر محبوب خدا هم پچه کربلا براشون به وجود اومد. اگه کربلا به وجود نیومده بود شما این همه ثواب و بهره و خیر رو از کجا میخواستیم گیریم؟ از کجا میخواستیم گیریم؟ نمیدونم امروز برسم بتونم. هر سال وسط راه میمونم، نمیتونم ادامه بدم، نمیتونم بگم. نه من، شما، هیچکی نمیدونه امروز چه خبر شده. یه گوشه اشاره کرد به فزده جوری که کسی ندینه. فزده اومد جلو آروم آهسته در گوشش فرمود برو تو خیمه خود من یه دونه پیرن کهنه بیار. ولا تبتل ای علیه زینب، مواظب باش خواهرم متوجه نشه. خب فزده زن با عاطفه بود، وقتی اسم پیرن کهنه رو شنید گریش داره. آروم اومد به پیچه تو خیمه، زینب کبرا اومد جلوشو گرفت. چی بهت گفت؟ چی بهت گفت؟ گفت خانوم زبان ندارم بگم. زینب کبرا دید حریفش نمیشه، بهش گفت فزده تو رو به جان زهرا به من بگو چی گفت. گفت به من گفته یه پیراهن کهنه بگو. فساحت زینب. زینب چنان ناله زد که حالش به امری افتاد زمین. از صدای ناله زینب ابی عبدالله اومد، نشست سر خواهر رو به دامن گرفت. خواه آدمی که بیهوش میشه چجوری باید به هوشش میاد؟ باید آب بپاشند و سرم. آب نبود. صورت شادی عبدالله رو به روی صورت خواهر گرفت.
مثل ابر اشک ریخ رو صورت زینب، چشمشو باز کرد. حسین من، ای کاش من نبودم، این وضعو نمیدیدم. پیرن کهنه برای چی میخوای؟ حسین من، میخوای بری؟ گفت خواهم، چاره ندارم، تمام درها رو بستم. ابی عبدالله رفت. از اینجا به بعد یا سخنان امام ششمه، یا امام باقره، یا امام عصره، یا بچه هایی که اون روز بودن فرار کردن از جلوش، رسید دم شبیه. لما حمد یشربه نیت کرد یه مش آب بخوره که توانش برگرده بتونه جنگ بکنه، رماه الحسین ابن امیر به سهم فی خده، تیری رها کردن بغل صورتشو گرفت، خون جاری شد. اومد مشغول خون بشه، لشگر صدا زدن حسین به خیمهات حمله کرد. آب نخورد، با صورت خونالود اومد کنار خیمه. زنها، دخترها، بچه‌ها، حتی بچه کوچیکا دورش حلقه زدن. سهنم همه با هم داد می زدن. صورت بابا رو می دیدن. سهنم داد می زدن. مجوز می خواهیم. و لطمن وجوههن می زدن به صورت. فقال گفت عزیزانم آروم باشید، گریه جلوه، الان وقت گریه نیست. رو اسبه فنادا، یا زینب، یا ام کلثوم، یا سکینم، یا رقیه، یا فاطمه، علیکن من السلام، منم دارم میرم. یعنی چی؟ یعنی آماده اسارت بشید، آماده کتک خوردن بشید. از بین همه خانوما زینب اومد جلو. اینجا چی گفتن برامون؟ زینب کبرا با دست به سر و صورت میدن، دنبالش اومد مهلن یه خود دیگه وایسا. امام حسین رفت، هفتش قدم که زلجنه رفت دوباره صدای فریاد زینب رو شنید، برگشت، دید زینب رو زمین افتاده، دیگه دست و پا شکون نمیخورد، پیاده شد. به حال که اومد خواهر بلند شد، ابی عبدالله گفت خواهر، جدم رفت، مادرم رفت، برادرم رفت. گفت حسین جان دیرو جدم نرفت، دیروز مادرم نرفت، دیرو برادرم نرفت، امرو همه دارن میرن، امرو جدم رفت، مادرم رفت، پدرم رفت، کجا میری؟ امام صادق میفرماد رسید به لشکر، درگیر شد، 33 زخم نیزه، 34 زخم شمشیر بهش زدن. امام صادق میگه این 33 زخم نیزه، 34 زخم شمشیر وقتی بود که هم خسته شده بود، هم گرسنه بود، هم تشنه بود. از این طرف یه صدای زن و بچه میاد، نیزه‌شو فرو کرد به زمین، تکیه داد، خستگیش در بره. ابوالهتوف جعفی یه تیر به پیشونیش زد، با دست خونا رو پاک کرد، دید نشد، فوران میزد خون، کمربندشو با کرد، دامن پیراهنشو بالا زد، ارمله قلب و نشونه کرد، نمیدونم تیر چقدر تیز بود، فرو رفت از اون ور سر تیر، خم شد رو هست، به زحمت دستشو برد پشتش، تیر در نمی اومد. دیدی میخوان میخونه رو رنه این ور اون ورش میکنه چتونه؟ مگه داریم میبینیم؟ دیگه نمیتونست سواری رو ادامه بده، اصل فهمید، گفت ببرمش یه جا که به زمین نزدیکش کنم نیفته. اومد تو گودال، ابی عبدالله رو نزدیک کرد به زمین، پاشو از رکاب خالی کرد، آروم افتاد رو خاک. بلند مرتبه شاهی به صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، حواظ باد مخالف شو غیرگون گردید، عزیز فاطمه از عرض سرنگون گردید. اینی که میخوام بگم تو روزه پارسال تالا جیگرم خراش برداشته، نشونم دادم تو روزه تو، بالای گودال محاصره شد، تونم دایره وار به طرف بدن تیر میریختم، اینو به من نشون دادم. امام باقر میگه من 4 سالم بود، با عمه ها دویدیم میدان، من فقط میدیدم که یه مش از سوار از یه طرف میریزم در میان، دوباره میان اون طرف، دیگه برا بابام چیزی نبود.